بسم الله الرحمن الرحیم و آتو الیتاما اموالهم ولا تتبدر الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم انه کان حوبا کبیرا. فضای نزول سوره مبارکه نساء همون حکومت جاهلی بود، یعنی این سوره وقتی نازل شد که از نظر قوانین و مقررات مردم حجاز مبتلا به نظام جاهلی بودند. سور مکیه فضای نزول اونها اعتقادات جاهلی است، لذا اکثر مسائل اون سور درباره عقاید و همچین اخلاق و اصول کلی است. ولی سور مدینه که برای تنظیم قوانین و مقررات است به انضمام خطوط کلی و اصول دین، اون نظام‌های باطل ارزشی جاهلی رو ذکر می‌کند، ضررش رو طرح می‌کند و راه حل هم ارائه می‌ده. در سوره مبارکه نساء بسیار از قوانین مربوط به خانواده، رابطه اعضای خانواده با هم، اعم از زن و شوهر یا فرزند و پدر و مادر و برادر و خواهر و مانند اون یاد میکنند، مسائل اقتصادی و مالی را یاد میکنند، مسائل رعایت حقوق ایتام را یاد میکنند، مسائل ارث را یاد میکنند و مانند اون. در جاهلیت همه این امور یاد شده با معیارهای باطل ارزیابی میشد. قرآن کریم همه اونها رو با بسلانش گوشزد می کند و یه نظام نوعی طرح می کند و ارائه می کند. یکی از اون مهمترین مسائل، مسئله زن و مرد بود که خط کلی را در آیه اول بیان فرمود و سایر خطوط را در خلال آیات دیگر تبیین می فرماید. و اصل دیگر از اون اصول کلی مسئله رعایت اموال یتامی بود. اصولاً در جاهلیت، الان هم در عصر جاهلی، هر کسی بی سرپرست بود، هر مالی بی سرپرست بود در معرض تلف و تهاجم است. یکی از اون کسانی که اموالش بی سرپرست است مسئله یتیم است. حکم یتیم در قرآن کریم هم از در مسائل عاطفی، هم از جهت رعایت مسائل بیت المال و هم از لحاظ رعایت مسائل شخصی در سه بخش مطرح است. در یک بخش حکم عاطفی یتیم مطرح است، زیرا او نیاز به نوازش و ترمیم اون عاطفه از دست رفته دارد. لذا می فرماید اما سائل فلا تنهر و اما یتیم فلا تقهر. قهر و روندن نسبت به همه نارواسی حکم عاطفی است، محکوم کردن قهر، ولی نسبت به یتیم اولاست، اما یتیم فلا تقهر. مطلب دیگر است که گرامی داشته هر انسانی مطلوب است، چون دقت کرم نابنی آدم، ولی تکریم یتیم بالخصوص مطلوب است که در سوره مبارکه فجر آیه 18 این است: ولا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. خب پس هم قهر یتیم بالخصوص مطرح است، هم عدم اکرام یتیم بالخصوص منهی است، تا اون جنبه عاطفی تأمین می شود، او از این جهت احساس کمبود نکند. از نظر رعایت بیت المال، خیلی ها در بیت المال سهیمن، اما در نوع برنامه ریزی بودجه های بیت المال ایتام به عنوان یک سهم مستقل مطرح است. چه در سوره مبارکه 8، چه در سوره مبارکه توبه، چه در سایر سوری که در توزیع بیت المال سخن میاد، مسئله رعایت حق یتیم و مال یتیم جداگانه مطرح است. للفقراء والیتاما و ماننده، که اونها هم در بیت المال سهمی دارن. قهرن مسائل حکومتی هم اونها را زیر پوشش میگیرن. این چنین نیست که افراد عادی موظف باشن درباره ایتام حساب خاصی باز کنن، بلکه مسئولین بودجه بیت المال هم مأمورن که درباره تنظیم زیست ایتام بودجه خاصی در نظر بگیرن. آیات خمس و زکات و وجوه دیگر فراوان هست و ایتام در همه اینها مطرح هست. اون چی که به عنوان یک اصل کلی با همه مردم در میون میگذارن این است که مال شخصی یتیم که به اینها از ارث رسیده است یا از راه دیگری به اینها رسیده است و اینها بی سرپرستن، شما نزدیک این مال نشوید مگر به روش احسن. گناهانی که خیلی حساس و مهم است، تعبیر قرآن است که نزدیک نشوید. لا تقرب الزنا غیر از لا تزنوست، لا تقرب الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا و مقتا و ساء سبیلا. عملی که خطرش زیاده است میگوین نزدیک نشوید. کارهای عادی را میگوین این کار را مرتکب نشوید، اما اون کارهای حساس رو میگن نزدیکش نشوید. درباره مال یتیم همین تعبیر آمده، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. یه وقت از کسی میخواد زمینی بخرد که ایتام در اون سهیمن، معاملی بکند که یتیم در اونجا سهیم است، خانه را بخرد که یتیم در اونجا شریک است و مانند آن، در این گونه از موارد میفهمد ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. و در کنار مسائل سنگین هم یاد میکند، مثلا در سوره مبارکه اسراء آیه 31 و 32 به مانند آن سخن از قتل نفس است و سخن از ارتکاب عمل خلاف عفت است و سخن از رعایت مال یتیم. فرماد بلا تقتول اولادکم خشیت املاق، بعد فرماد بلا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، بعد فرماد بلا تقتول نفس التي حرم الله الا بالحق، بعد فرماد بلا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتی یبلغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. مشابه این تعبیر با حفظ وحدت سیاق در سوره مبارکه انعام هم هست. در سوره انعام آیه 151 به بعد همین است، قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم. این آیاتی که در اواخر سوره مبارکه انعام است جز محرمات و خطوط کلی است که در مکه هم نازل شد. سوره انعام در مکه هم نازل شد هستن. سوره انعام در مکه نازل شد. این خطوط کلی دین است. قول تعالو اطلع ما حرم ربکم علیکم الا تشکو بیشیئا و بالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم. این لعلکم تعقلون ناظر به اون عقلای عملی است. اونجا که ادله توحید را نقل میکند، آیات توحید و عرض و سما نقل میکند، اون همون عقل نظری است. این فی خلق السماوات و الارض لآیات لقوم کذا و کذا، این همون عقل نظری است که شما بیندیشید بعد ایمان بیاورید. اما در اینجا که واجبها و محرمهای اصلی را یاد میکند، بعد میفهمد این توصیه الهی است لعلکم تعقلون، این همون عقل عملی است که العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان. نه یعنی بفهمی بلکه بپذیری. بعد از اینکه این خطوط کلی مهم رو یاد میکنند، در خلالش میفهمد بلا تقرب و مال یتیمه الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفوا الکیل و المیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فاعدلوا. خب، پس بخش اول مربوط به نهی از قهر است و حفظ کرامت یتیم تا اون جنبه های عاطفیشون تأمین بشود. اینا در همون دوران کودکی دیگه احساس حقارت نکنند. وقتی انسان در همون دوران کودکی احساس حقارت نکرد، با روح بزرگواری رشد میکند. وقتی هم که رشد کرد دیگر قیم نمیخواد. خب یه آدم بالغ پدر نمیخواد، مادر نمیخواد، خودش قیم دیگران است. با این روح که بالا آمد دیگه نیازی ندارد. اون مرحله‌ای که نیاز به عاطفه دارد، در اون مرحله اون طایفه اولای از آیات حاکم است. اما الیتیم فلا تقهر یا بلا تقسمون الیتیم و اما امتازه. وقتی هم که رشد کرد میبیند که مالش محفوظ است. تو اون مرحله‌ای که نیازی به مال دارد که مسئولین بیت المال برای او بودجه و سهمی در نظر دارند، چه در زکات، چه در خمس اگر سید باشد و چه در سایر وجوهات بریه. مال شخصی او هم که در کمال احترام محفوظ مونده است. حالا در سوره مبارکه نساء سه مسئله مهمی که یک وحدت جامعه هم دارن در باری یتیم در کنار هم در یه آیه ذکر میکند و همون آیه محل بحث است که همون دعات و یتاما انوالها، این یک، ولا تتبدل الخبیث بالطیب، این دو، ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم، این سه. این سه حکم معلل است به انه کان حوبا کبیرا. این انه یعنی کل واحد از اینها، نه خصوص اخیر، چه ندادن مال یتیم، چه جابجایی بی جای مال یتیم، چه تجاوز به مال یتیم، این گناه بزرگ است. کاری که مایه انزجار است میگن هو، معصیت را میگن هو، نفس تبهکار آسیه را میگوین نفس هوبا. هوبا همون نفس اماره بسو است. نفس معصیتکار هوباست. این کلمه هوبم یک جا در قرآن کریم استعمال شد و همین کریم است. خب استدلال می‌فرماید یکی از راه‌های احتمام به یک مطلب همون تعلیل اون مطلب است. گاهی عذاب ذکر می‌کند، گاهی جمله‌ای که اون مطلب را تفهیم می‌کند با تأکید همراه است، مثل جمله‌ای که اسمیه است یا با انده و امثال ذلک است. گاهی تعلیل دارد که نسبت به گناه بزرگ است، نظیر بلا تقرب و زنا انهو کان فاحشتن و ساء سبیلا. خب در این باره فرمود و آتو الیتاما اموالهم، مال اینها را بینا بدید. فلا تتبدل الخبیث بطیب، مبادا به عنوان داد و ستد یا جا به جایی یا تعویض خوب را بگیرید و بد را بدید، یا مال خودتون را بدید مال اونها را عوض کنید. مال خود شما مال شما، مال اونها مال اونها، چه دایی دارید بر تعویض؟ الا بالتی هی احسن که در سوره احزاب و انعام آمده. در هنگام مصرف کردن هم تعدی نکنید که مال اونها را ضمیمه مال خود بکنید، یک جا مصرف کنید. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم، که به سمت خود بیارید. پس رایگان بگیرید ممنوع است، تعویض نابجا بکنید ممنوع است، مال اینها رو ضبط بکنید به اینها ندهید ممنوع است. منتها مال اینها را که این فرماید بدید، نه در زمان یتم به بی سرپرستی مال اینها را به دست اینها بدید که این به اطلاق شبیه تر است تا حفظ مال. در همین سوره مبارکه نساء ظرف ایتا و اعطای مال را مشخص فرمود. فرمود به این که اینها را بیازمایید، اگر چون که اینها از عهده حفظ مال به در آمدن، اونگاه مال اینها را به اینها اعطا کنی. این آیه دوم فرمود به آتو الیتاما اموالهم. اما در آیه ششم همین سوره نساء آمده است که وابتروا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. اولا اینها را بیازمایید، اینها رو به عنوان اینکه یک عضوی در مغازه شما، در دفتر تجاری شما یا در کنار زندگی شما هستن رها نکنید. اینا رو امتحان بکنید، به اینها کار بدید، مسائل مالی رو به اینها ارجاع کنید، از اینها کار بگیرید تا امتحان کرده باشید، چون میخواید مال اینها رو به اینها بدید. اینا رو امتحان بکنید، یعنی مال خودتون را در اختیار اینها قرار بدید با حفظ و سرپرستی، که اینا هم آزموده بشن و هم مال شما محفوظ باشه، چون مال در اختیار اینها قرار دادی، هوش تجاری اینها برای شما روشن میشه، چون خودتون اشراف دارید مالتون هدر نمیره، چون خاصیت امتحان اینه که بالا سر اینها باشه. و به تلول یتاما، این وظیفه اول که یکی از راه‌های گرامی داشته ایتام سرپرستی اینهاست. انسان وقتی بخواهد کسی را احترام بکند او را امتحان میکند، اما اگر او را رها کرده است که احترام نیست. این یک وظیفه. وقتی امتحان کردید دو مطلب را باید کنار امتحانتون احراز کنید، یکی رشد طبیعی، یکی هم رشد اقتصادی و مالی. رشد طبیعیشون همون بلوغ شرعی است، حتی اذا بلغ النکاح، وقتی بالغ شدن نماز بر اینها واجب هست، روزه بر اینها واجب هست، مکلف هستند. اما ببینید که در کنار این رشد طبیعی، اون رشد مالی رو اقتصادی رو پیدا کردن که اموالشون رو حفظ کنند یا نه. نگویید حالا امروز خودشون مکلفند، شرعاً بالغند، این کافی نیست. و ابتر الیتاما، حتی اذا بلغ النکاح، بلوغ پیدا کردن، و آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم. این نحوه گرامی داشته یتیم است، نحوه صیانت و سرپرستی ایتام است. پس این که فرمود و آتوا الیتاما اموالهم، با سه قید در آیه ششم ایرو شرح کرد. نفرمود به این که مال رو جا حفظ بکنید همین که 15 سالش تمام شد حالا که شرعاً بالغ شد مال رو به او بدید، این چه این نباشد. در طی این مدت نابالغی او رو بیازمایی، وقتی که بالغ شد شما هم رشد او را احساس کرده ای که صفح مالی ندارد، فتاو الیهم انواله ها. این راجبه و آتو الیتاما انواله. حالا با آیه ششم که رسیدیم، نظیر آنست و نظیر اون که موسی کریم دارد به این که آنست و ناراین ابسرتون، آنستین ابسره. قسمت دوم این است که فمود بلا تتبدل الخبیثه به طیب. یه وقت هست که شما میخواید تجارت کنید، میبینید مالی در اختیار شماست، مال یتیم، باید این رو جا به جا بکنی، خبیث رو بدی و طیب را بگیری. این تبدیل خبیث به طیب دو جور قابل توجیه است، چون خبث و طیب در قرآن به دو قسم آمده که جامعی هم دارن، البته هم خبیث و طیب معنوی در قرآن آمده، هم خبیث و طیب طبیعی و مادی در قرآن آمده. خبیث و طیب معنوی یعنی حلال و حرام، همه محرمات خبائث و همه محللات طیبات هم. و کار انبیاء علیهم السلام عموما، مخصوصا خاتمشون علیهم السلام، تحلیل طیبات و تحریم خبائث است که اصولا وصف مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اونطوری که در آیه 157 سوره اعراف آمده این است که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ممکن است یک چیزی از نظر علم پزشکی خبیث نباشد، ولی اون خبث معنوی مایه آن است که دین او را تحریم بکند. نظیر مسائل نکاح و مانند آن که می فرماید ولو اعجبت که کثرت الخبیث لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبت که کثرت الخبیث و مانند آن. این خبث و طیب بودن معنوی است. خب اگر خبیث و طیب به این معناست، قهرن بنی حلال و حرام خواهد بود، که این که در سوره مبارکه انفال خبیث و طیب به معنای مؤمن و کافر و کسی که اهل حلال و اهل حرامن به کار رفته. آیه 37 سوره انفال این است که لیمیز الله الخبیث من الطیب، یعنی این امتحان ها برای آن است که مؤمن از کافر و مطیع از عاصی امتیاز پیدا کند. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، تا اینکه این خبائث را، این محرم ها را، این حرام خورها را، این معصیت کارها را جمع بکند و یک جا تومه جهنم بکند. خب پس خبیث و طیب در این آیه سوره انفال هم به معنای مؤمن و کافر، مطیع و عاصی و مانند آن است که خبث و طیب معنوی است. خبث و طیب طیب و خبیث مادی هم در سوره مبارکه بقره قبلا بحثش گذشت. اونجا که مسئله انفاق را بازگو میکند که شما انفاق بکنید، بفرماید این که در هنگام انفاق کردن هرگز به این فکر نباشید که خبیث را به دیگران بدید. انفقو من طیبات ما رزقناکم، آیه 267 سوره بقره است. یا ایها الذین آمنو انفقو من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمزوا فیه. همون هنگام انفاق کردن اون میوه های خوب، اون غذاهای خوب، اون جیدها را انفاق بکنید. اون میوه های مونده، پوسیده و غذاهای مونده را که اگر به خودتون بدن قبول نمی کنید مگر با اغماز، به دیگران ندید. شما که یک معیاری دارید برای تشخیص خبیث و طیب، به اون خودتونید. خبیث و طیب شرعی را شارع باید مشخص بکند که چی شرعاً خبیث است، چی شرعاً طیب، یعنی چی حلال است، چی حرام. اما خبیث و طیب طبیعی را خودتون به خوبی تشخیص میدید. چیزی که به شما بدن با کراهت و بیمیلی قبول میکنید، اون رو به دیگری ندید. ولستم با آخذیه الا ان تغمزوا فیه، شما اگر میوه پوسیده رو به شما بدن با چهره پژمرده میگیری، با کراهت میگیری اگر نیازمند باشی. این کار نسبت دیگران نکنی. خب اینجا خبیث و طیب همون جید و ردی منظور است. جامعه هم دارن، حالا اینطور نیست که مشترک لفظی باشن. بد و خوب، بد و خوب در هر جا به یک معناست، مورد فرم کند، مستاق فرم کند، وگرنه جامعه هر دو یک شیء است. این که فهمود بلا تتبدل الخبیث به طیب، یعنی حلال را ندید و حرام را نگیرید، که منظور طیب و خبیث معنوی است. یعنی مال خود شما که حلال است این را ندید و مال یتیم را که خبیث و حرام است نگیرید، بی معناست. یا نه، منظور تبدیل خبیث و طیب طبیعی است، یعنی مال جید یتیم را نگیرید و مال ردی خود را به او ندهید. در تعویض گندم و غیر گندم، اون که نامرغوب است و مال شماست اون را به یتیم بدید، به حساب یتیم بگذارید، و مال خوب را که مال یتیم است به حساب خودتون بگذارید. این کار را نکنید. تعویض طیب به خبیث، این دو وجهی که گفته شد، گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن به این که خبیث و طیب طبیعی یعنی جید و ردی از هر است، نه خبیث و طیب معنوی یعنی حلال حرام، ولی بعضی از آیات به خوبی نشون میدهد که این کلمه تبدل با این وضع اگر چنونچه استعمال بشود با روی عوض در میان و اون معوض مفعول قرار میگیرد، مفعول بلا واسطه و بدون حرف جر. این لا تتبدل الخبیث به طیب، یعنی خبیث را نگیرید که طیب را بدهید. این به طیب یعنی به اعطاء طیب و اخذ الخبیث. ولا تتبدل الخبیث به طیب، یعنی این کار را نکنید که طیب را بدید و خبیث را بگیرید. طیب همون مال حلال است و خبیث اون مال حرام. مشابه این تعبیر در سوره مبارکه بقره هست که من یتبدل الکفر بالایمان، آیه 108 سوره بقره این است که و من یتبدل الکفر بر ایمانه فقد ضل سواء السبیل. کسی که کفر را به ایمان تبدیل بکند، یعنی ایمان را بدهد و کفر را بگیرد، این شخص تبدل الکفر بر ایمان، یعنی ایمان را سمن قرار داد و کفر را مسمن. نظیر ویشترون از زلالت بالهدا که هدا را سمن قرار میده و زلالت را مسمن. در این گونه از موارد لا تتبدل الخبیث بالطیب به این معنا خواهد بود که طیب را ندهید که خبیث را بگیرید. این همون طیب و خبیث معنوی خواهد بود، یعنی مال خودتون که حلال است اون را ندید تا مال یتیم را که حرام است عوض کنید. ولی پیداست که در این تبدیل کم و زیادی هست، تبدیل نابجایی هست. اگر یک داد و ستد معقول باشد هر دو طیب است. نمونه دیگر در سوره مبارکه احزاب است. در سوره احزاب آیه 52 فرمود لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن. این که فهمد ولا ان تبدل بهن من ازواجن، یعنی نه همسر جدید بر شما حلال است که لا یحل لک النساء بعد، و نه تبدیل نساء بر شما حلال است که این عیال را طلاق بدید و به جای او یه عیال دیگر بگیری، این هم حلال نیست برای شما در این حال. ولا ان تبدل بهن من ازواجن، که این همسرای فعلی را تبدیل کنید به همسرهای دیگر، که این کلمه با روی ضمیری در آمد که انسان بخواهد اینها را رها کند و چیزی دیگر بگیرد، این هم فرمود نکنید. پس در این گونه از موارد کلمه با روی اون چیزی در می آید که انسان او را از دست می دهد. این لا تتبدل الخبیث بطیب به شهادت سوره بقره و احزاب این است که شما طیب را ندهید که خبیث را بگیرید، یعنی مال حلالتون را ندهید که مال حرام را دریافت کنید. ولی چون اصل تبدیل و تعویض و بای معاوضه می تواند روی طرفین قرار بگیرد، اون معنا هم این چنین نیست که باطل باشد. ولا تتبدل الخبیث بطیب شاید با فضای جاهلی هم مناسب تر باشد، یعنی اگر شما مالی دارید، ایتام هم مالی دارند، مال اونها جید است، مال شما ردی است، مال بدتون را ندید که مال خوب یتیم را بگیرید، برابر با همون معنای سوره بقره خواهد بود که انفقوا من طیبات ما کسبتم ولا تیمموا الخبیث منه ولستم بآخذیه الا ان تغمزوا فیه. خب وقت جمعش ممکن نیست، این تبدیل، این به طیب یا بالاخره عوض است یا معوض، این با که با معوضه است یا روی عوض در آمده یا روی معوض. اگر روی عوض در بیا این همون تیب و خبس معنوی است، یعنی این طیب و حلال را که مال خود شماست ندید تا مال حرام را بگیری. و اگر روی معوض در بیاد این طیب طبیعی است، یعنی خبیث را، یعنی ردی را ندید که طیب که مال یتیم است بگیری. ولا تتبدل الخبیث بطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم. خب پس بخواهید معاوضه کنید که در خلال تعویض سوی قصدی دارید، این نارواست. قصد تعویض ندارید، قصد تهاجم دارید، این هم نارواست که مال اونها را ذمیمه مال خودتون بکنید بدون که چیزی به اونها بدید. انه کان حوبا کبیرا، و نشانه این گناه کبیر بودن او هم در همین سوره مبارکه نساء آیه 10 مشخص شد. فبود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا بسيئا سعيرا. اینا در حقیقت آتش میخورن و در قیامت هم گرفتار زبانه افروخته آتش میشوند. خب با این فضا کم کم زمینه را آماده میکنند برای آیه بعد، چون در آیه بعد این چین است که عده‌ای به طمع مال ایتام با زنان بیوه ازدواج میکردن، کسانی که در جنگ یا غیر جنگ کشته میشدن و همسرانشون بیوه بودن و فرزندانشون ایتام و مالشون بی سرپرست، این متمکنین حجاز با اون زنهای بیوه ازدواج میکردن که در مال یتیم نفوذ پیدا کنن. بعد از اینکه با سه جمله عظمت حفظ مال یتیم را مشخص کرد، اونگاه مسئله ازدواج با مادرهای اینها را مطرح کردن که اگر نمی توانید قسط و الدار رعایت کنید و مانند اون پرهیز کنید. پس بعد از اینکه فرمود و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا، اونگاه وارد مسئله ازدواج با بیوه ها شدن. الحمدلله رب العالمین.